بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 19 سطر 10 و لزوم تسلسل. لوکان الموجود جزءا للماهیه. اینو در جلسه گذشته عرض کردم، تتمه اون متن قبله و رابع قولنا لاتحاد الکله و لزوم تسلسل. این لاتحاد الکل به بخشی از دلیل اشاره دارد، لزوم تسلسل یعنی بل لزوم تسلسل، این به بخشی دیگر دلیل توجه دارد. اون قسمت اول ثابت میکرد که وجود عین ماهیت نیست، این قسمت دوم که الان میخوام بخونیم ثابت میکند که وجود جزء ماهیت نیست. دوتایی رو با هم زمین میکنید یک دلیل کامل میشود برای این که وجود نه عین ماهیت است و نه جزء ماهیت. وقت میشه مثل دلیل اول و دوم و سوم که هر کدومشون به تنهایی میتونستن هم نفی عینیت کنن هم نفی جزئیت کنن، این دلیل چهارم با مکملش کامل می شود و نفی جزئیت و عینیت رو با هم می کند. حالا ما اون اصل دلیل رو که نفی عینیت می کرد خوندیم، حالا می خوام وارد مکمل بشیم که با این مکمل نفی جزئیت بکنیم. قبل از این که من وارد این بخش دوم دلیل بشم، سه تا سوال در جلسه گذشته مربوط به اون حرفایی که من گفتم مطرح شد، شاید بیش از سه تا سوال، من صلاح دیدم سه تا از این سوالا رو مطرح کنم جواب بدم. که البته تقریبا خارج از بحث بودن ولی دانستنشون مفیده. مطالب جلسه گذشته انشاءالله یادتون هست، من اونا رو تکرار نمی کنم. یه سوال این بود که گفتی سایه تشکیل می شود از اون نور وجود منبسط و ماهیتی که تنزل این ثابته سایه حاصل می شود، این یعنی چی؟ سایه ترکیبی از نور و ظلمت نیست، بلکه از منع تابش نور سایه درست میشه. اگر نوری نبود ظلمته، اگر نور بود و مانع نداشت خب نوره، روی زمین میبینیم نور پخش شده. اگر نور بود و مانع داشت، مثلا نور آمد خود به دیوار، پشت دیوار اون زمین نور پاشیده نشد، مانع نذاشت نور بیاد، این میشه سایه. روی زمین اگر دیوار نبود نور پاشیده میشد، اما حالا که دیوار هست نور نیست، چی هست؟ سایه هست. پس سایه اون موردی که نور نباشد اصلا نوری نیست، اونجا سایه تحقق پیدا نمی کنه، اونجا ظلمت تحقق پیدا نمی کنه. اونجا که نور هست، اگر مانع نداشت نور هست، اگر مانع و داشت سایه هست. پس سایه عبارت هست از نور برخورد کرده به مانع، نور برخورد کرده به مانع. حالا این نور وجود میاد، نور وجود میاد که فیض خداست نه خود خدا، این میاد به مانع که ماهیت برخورد میکنه. مانع خود ظلمته، ماهیت ظلمته، ولی همین ظلمت مانع نور میشه. یعنی وقتی که وجود منبسط با این ماهیت متحد میشه، شما دیگه وجود منبسط رو نمیبینید، فقط این مانع رو میبینید، دیگه اون نور رو نمیبینید، نور مخفی شد و مانع آشکار شد. نور هست لذا ظلمت نیست، این موجود مرکب که انسانه ظلمت نیست چون نور توشه، اگرچه ماهیتش ظلمته ولی خود ظلمت نیست، خود این انسان ظلمت نیست، چون نور درش هست. ولی نور به مانع برخورد که ظهورش رفته، اون مانع ظاهر شده. دیوار الان شما میبینید، نور که نمیبینید، دیوار رو میبینید، پشت دیوار سایه حاصله. حالا در اینجا شما ماهیت رو میبینید، نور رو نمیبینید. نور مخفی شده، ظهور نکرده. چون مخفی شده و ظهور نکرده، پس نمیتونید به این موجود بگید نور. از طرفی نمیتونید بس میگه ظلمت، چون نور همراهش هست، ماهیت خالی نیست، دیوار خالی نیست، دیواریش که روش خوشی تابیده، پس نمیتونید بشونید ظلمت، اما میتونید بشونید سایه. پس ملاحظه کنید، نمیتونید به این مرکب من الماهیت و الوجود بگید ظلمت، چون وجود حاصل است که وجود نور است. نمیتونید بهش بگید نور، چون نور ظاهر نیست، یعنی وجود ظاهر نیست، مخفی شده. اون که پیش ذهن من ظاهر است ماهیت. به این جهت بهش میگن سایه. پس سایه یعنی نه مرکب من نور و ظلمت. سایه رو مرکب من نور و ظلمت نمیتونید. بلا سایه اگه مرکب من نور و ظلمه باشه، میشه اون فلق صبح. صبح دیدیم دیگه، صبح همون تاریکی شده، شعاع خورشید از دور منعکس میشه روش، یه مقدار روشن میشه. اون یه مقدار روشنی این مرکب من ظلمت و نوره. اینو بهش نمیگن سایه. بله چرا، در اصطلاح هیئت بهش میگن سایه، ولی تذکر میدن مرادمون از سایه اینه، نه اون سایه های لایش. دو تا زل توی هیئت مطرحه، یکی همین زل به معنایی که عرض میکنم، اون روشنی صبح. روشنی صبح میگن زل، در که زل اصطلاحی نیست، زل لغوی و عرفی اصطلاحی شدن، زل لغوی و عرفی نیست، ولی زل اصطلاح هیئتی هست. گاهی زل میگن، مثلا میگه خورشید را زل گرفته که کسوف شده. گاهی نه، زل میگه منظورش همین زله، یعنی ترکیبی از نور و ظلمت که یک روشنی کدری عوض کرده. اینو ما سایه نمیگیم مگر در اصطلاح هیئت، ولی در عرف بهش سایه نمیگیم، در عرف در اصطلاح عارف هم بهش سایه نمیگیم. سایه عبارت هست از برخورد نور به مانع، به طوری که مانع نگذارد نور ظاهر شد. این میشه سایه، یعنی مانع خودش ظاهر کنه، نور نظر ظاهر بشه. مانع ظاهر شدن بهش میگن سایه.
مانع اگه اجازه نده همه نور ظاهر بشه ظلمته، مانع اجازه نده بخشی از نور ظاهر بشه.
یعنی شما بخش وجود من خودتون رو میبینید؟
یعنی میخوام بگم
یا آثار وجود من، آثار
وجود من نور نباشه ظلمته، اگر نه مانع نظر همه نور بیاد خب میشه سایه دیگه.
اگر ظلمت نظر نور بیاد ظلمته، اگه گذاشت نور بیاد ولی نظرش نور ظاهر بشه سایه است. یه وقت نور نمیاد، بله ظلمته. در مثل ماها نور آمده، نور وجود آمده ولی ظاهر نشده، هیچی ظاهر نشده، نه بخشی ظاهر شده بخشی ظاهر نشده، هیچی از وجود ظاهر نیست، آثارش ظاهر خودش نه. خب این سایه است دیگه. پس ماها میشیم سایه، ما هر کدوم میشیم سایه. یعنی پوشش نور، نه نبود نور، پوشش نور به توسط ما نمیشه سایه. در ما این اتفاق افتاده، در ما نبود نور نیست تا به ما بگن ظلمت، در ما پوشش نور تحت مانعه به ما میگن سایه. روشن مثل میشه
شوسته که بعضی تعبیر میکنن که سایه ظهور عدم و نور هست. این درسته؟ این تعبیر
سایه ظهور عدم و نور،
یعنی عدم و نور نیست که بگیم آره چیز عدم باشه، ولی ظهور عدم و نور.
سایه عدم و نور است، اما میشنی هن یکونه منیرن. این
چون شما چیز ترکیبی نیست که هم وجود باشه هم
نه. سایه رو نمیدونم اونطور معنی کردن، من نمیدونم، همین که من دارم عرض میکنم. سایه یعنی ظهور پیدا نکردن نور.
بالاخره این دیوار که شما ظلمت بگیرید، یه نور بهش خورده، مانع شده که اونجا نور نباشه. یعنی سایه به نوعی نشانگر اینه که اونجا دیگه نور نیست. یکی خودش عدم و نور باشه، نشانگر حاکی از عدم و نوره.
ببینید اونجا تو سایش نور نیست، فقط حکایت از نور هست، ولی سایه رو ما بتونیم بگیم عدم و نور. خب بله میگیم عدم و نور، اما
شما میگه ظهور عدم و نور، حاکی از عدم و نور،
حکایت از نور درسته، حکایت از عدم نور درست نیست، ظهور عدم و نور درست نیست.
ظهور عدم نور یعنی عدم نور اصله.
بله ظهور عدم، ظهور عدم نور درست
نیست.
حالا کار نداریم درست غلطه، فعلا سایه یعنی عدم و نور، این تا اینجاش قبوله. سایه یعنی عدم و نور ظاهر، این خوب شد. سایه عدم و نور است، ولی عدم و نور دو قسمه، یکی اینکه اصلا نور نباشه این سایه نیست، یکی اینکه نور باشه و ظاهر نباشه این سایه است. پس عدم نور به طور مطلق ظلمته، عدم نور ظاهر که نور هست ولی ظاهر نیست این سایه است. پس ما سایه را عبارت میگیریم از عدم نور ظاهر، نه عدم نور. حالا اون تعریفی که شما میگید برگردونید به اینجا، اشکال نداره قبولش میکنه، برنگردونید نه. این یه سوال بود که جواب داده شد. وجود، تعبیر وجود مرتبط با ماهیت میشه سایه، وجود خالی میشه نور، وجود ما مرتبط با ماهیت میشه سایه. چرا میشه سایه؟ چون ظهورش از دست میده. سوال دوم شده، اون سوال دوم توضیح بدم. وقت بعد ما گفتیم سایه موجود است ولی به وجود فلسفی نه به وجود عرفانی، نه دیگه توضیح دادم، تکرار نمی کنم. چون به بعضی ها میگیم که ممکنات وجود ندارند، این مهمه که دارم عرض میکنم، شاید در جلسه قبل گفتم، به بعضی ها میگیم ممکنات وجود ندارند زیرا که سایه هستند. بعد میگه مگه سایه وجود نداره؟ توجه کنید همون وقتی که این حرف به مخاطب گفته میشه و مخاطب میگه مگر سایه وجود نداره، معلوم میشه تو ذهنش خلطی بین وجود فلسفی و عرفانی انجام گرفته. من به لحاظ وجود عرفانی میگم این ممکنات سایه‌اند و وجود ندارند. او میگه مگه سایه وجود نداره؟ چه سایه وجود عرفی داره، وجود فلسفی داره، اینو قبول داریم، ولی وجود عرفانی نداره. من میگم سایه وجود عرفانی نداره، او میگه مگه سایه وجود نداره، یعنی وجود عرفی، یعنی وجود فلسفی. زود خلط میکنه، نه که با این وجود معنوسه، با وجود فلسفی معنوسه، یا وجود عرفی معنوسه. خب اینه سایه هست، خب برای سایه هست، ممکن اینه ممکن نیستیم. ولی من که دارم تو فضای عرفان بحث میکنم میگم که وجود عرفانی داریم که مخصوص خداست و این وجود عرفانی مالی هیچ ممکناتی نیست، نباید بگید که این ممکن وجود دارد. بله وجود دارد ولی وجود عرفانی ندارد. من میگم وجود عرفانی نداره، نمیگم اصلا وجود نداره. وجود عرفی داره، وجود فلسفی داره، و وجود عرفی و فلسفیش منشأ میشود که آثار داشته باشه، تکلیف بهش تعلق پیدا کنه، فردا ثواب بهش بدن، عقابش کنن. این وجودهای عرفی منشأ این میشه و این سایه این وجودها رو داره، لذا این لوازم رو داره، این آثار هم داره. ولی وجود عرفانی نداره. وجود عرفانی اثرش چیست؟ خلق کردن، محتاج به غیر نبودن. این برای ممکنات نیست، این چه وجودی برای ممکنات نیست، روشن هست که نیست. شما اثر این ممکنات رو میبینی که داره را میره، داره حرف میزنه، میگه خب وجود داره. اینا اثر وجود عرفانی نیستن که، اثر وجود فلسفی هست. اینا نشون میدن که این سایه وجود فلسفی داره. ولی وجود عرفانی اثرش چیه؟ وجود عرفانی هم حکومت اون الهیتی خدا داره، این اثرش. اینو کجا پیدا میکنید؟ تو غیر خدا کجا پیدا میکنید؟ پس نمیتونید بگید این وجود هست چون اثرش هست. ما میبینیم این اثر این وجود در غیر خدا نیست، پس این وجود در غیر خدا نباید باشه. وقتی اثرش در غیر خدا نیست، خودش هم در غیر خدا نیست. اونی که شما در غیر خدا میبینید وجود فلسفی است. این توجه داشته باشید. خیلی اشکالات، حتی من بعضی اساتید دیدم که این اشکال میکنه که سایه موجوده، چرا عارف میگه موجود نیست؟ بنابراین باید عرفان منظورش یه چیز دیگه باشه. و این اشتباه است، این گفتن حرف اشتباه است. سایه موجود است به وجود عرفی و حکمی، نه موجود است به وجود عرفانی. اون عارف وجود عرفانی رو داره نفی میکنه، نه هر وجودی رو. حتی بعضی میگن که عارف چگونه میگوید ما ها مکلفیم در حالی که بر ما وجود قائل نیست؟ چرا میگه مکلفیم؟ مگه معدوم رو میشه مکلف کرد؟ خب ظاهر اشکال خیلی کردن میزه، ولی خوب دقت کنید چون غلطه است. چون سلطه او فکر میکنه که ما میگیم این ما موجود نیستیم به هیچ وجودی، معدومیم. خب وقت معدوم باشیم نبا تکلیفش، نبا سبب عقاب داده بشه. ولی فکر نمیکنه که ما داریم میگیم اون وجود خدایی رو ما نداریم، ولی وجودی که مجوز تکلیف باشه، وجودی که مجوز سبب عقاب باشه رو داریم. عارف هم اونو نفی نمیکنه، ولی میگه من اونو وجود نمیدونم. اسمش هر چی میخوای بذاری بذار، من اسمش میذارم سایه، تو اسمش باشی وجود. اون وجودی که تو میگی وجود، من بهش میگم سایه. پس سایه رو داریم وجود، تو ممکنات سایه داریم وجود نداری. خوب باید اصطلاح عارف رو بفهمی. خیلی از این اشکالاتی که در تصدیق داریم به خاطر اشکال در تصوره، چون درست منظورش رو در اون مفردات حرفش تصور نمی‌کنیم. وقتی این مفردات کنار هم میذاره حکمی تشکیل میده، حکمش رو تصدیق نمی‌کنیم. چرا؟ چون مفرداتش رو نفهمیدیم. مفردات رو بفهم تصدیق رو میکنیم.
اصل اشکال از اینجا ناشی میشه که ذهن ما نمیپذیره وجود مسابق واجب باشه، بخاطر اینکه شیعیت مسابقه
وجوده. مگه به ذهن ما کار داری؟ این داره میگه اصطلاح من اینه.
شما
وقتی که اون اصطلاحشو برای شما توضیح میده، ذهنتون میفهمه، همین کافیه. چون گفتن در جهل اصطلاح هیچی ما لازم نداریم جز اعلام. یعنی وقتی جهل اصطلاح شدی اعلام کنه مخاطب چه اشتباه نکنه، ولی اینقدر دستت بازه در جهل اصطلاح، هر چی دارید میخواد بگو. چون لازم نیست اصطلاحی که جهل میکنی با اون معنی حتی مناسبت داشته باشه. به قول ادبیات مرتجل هم که باشه قبوله. شما یه اصطلاحی بیار که هیچ اصلا ربطی به معنی لغوی نداره، اعلام کن، قبوله. هیچ کی به شما نمیگه چرا این اصطلاح جعل کردی. یه وقتی اصطلاحی میارم که معنی لغوی معنوسه، اون که خیلی اشکال نمیشه. یه وقتی اصطلاحی میارم که با معنی لغوی اصلا نه معنوس نیست بلکه مباینه، درست با هم مخالفن، بازم کسی به من ایراد نمیگیره. دست ما در جل اصطلاح بازه، فقط شرط میشه اعلام کردن که کسانی به اشتباه نیفتن. چون وقتی اصطلاح رو میشنبن، اگر ندونن منظور من چیست به اشتباه میفتن. وقتی من منظورم رو اعلام بکنم دیگه به اشتباه نمیفتن، هیچ محضور دیگه نیست. استاد
ببخشید، عارف داره درک خودش حرف میزنه دیگه. مشکل اینه که ما درک رو پیدا نمیکنیم، جل اصطلاح رو میفهمیم.
چرا درک میکنیم؟ اگه جل اصطلاح بفهمید درک میکنیم دیگه حرفش. من نبیم دیروز توضیح دادم مطالب ارفان قابل فهم نبود. چرا دیگه قابل فهمید؟ اون میگه اصطلاح من اینه، شما نباید با کمک اصطلاح دیگری و او اشکال کنید.
در حال وجود رو وجود خدا میدونه، یعنی
میگه من وجود رو اطلاق میکنم بر وجود خدا.
پس شیعیت و مسابقه وجود نمیدونی؟
شیعیت و مسابقه وجود فلسفی می... بازم شما دارید خلط میکنید. شیعیت رو مسابقه وجود مسابقه وجود عرفانی نمیدونه، شیعیت مسابقه با وجود چیز میدونه، وجود فلسفی میدونه. شیعیت رو میگه خدا شیع است لا که اشیاء دیگر، یعنی خدا رو یه شیع خاص میبینه، اون شیع خاص رو با وجود مسابقه نه مطلق شیء رو با وجود مسابقه می‌بینه. فلسفه مطلق شیء رو با وجود مسابقه می‌بینه، عرف مطلق شیء رو با وجود مسابقه می‌بینه، ولی عرفان کار نمی‌کنه. این عرض می‌کنم خیلی مهمه بهش تحفظ کنید، اصطلاح رو توجه داشته باشید. وقتی میگه من سایه رو موجود نمی‌دونم، خب موجود نمی‌دونه، یعنی به اون وجودی که خودش میگه موجود نمی‌دونه. لذا نمی‌تونید بهش اعتراض کنید که سایه، پس شما سایه رو معدوم می‌دونید. میگه من سایه رو معدوم میدونم، یعنی غیر از اون موجودی که خودم میگم میدونم. نه معدوم یعنی معدوم عرفی، نه معدوم یعنی معدوم فلسفی، معدوم عرفانی میدونن. او هر چی غیر خدا رو معدوم میدونه، منتها با اون تفسیری که داره وجود کرده. هر جا اون وجود نباشه میگه عدمه، هر جا اون وجودی که خودش میگه نباشه میگه عدمه. بنابراین همه رو میگه عدم. ببینید شعری، حالا من بعدا این شعر رو باید بخونم، مولوی میگه ما عدم ها ایمو هستی ها نما. شعریست خود مرحوم سبزاری توی حاشیه میاره، حالا شاید جلسه بعد یا جلسه بعدتر من این شعر رو بخونم. ما عدم ها ایمو هستی ها نما، یعنی معدومیم ولی هستی رو نشون میدیم. هستی مال خودمون نیستن، هستی مال دیگریست، ما داریم نشون میدیم. ما آیت و ظهور اون هستی هستیم، خودم ولی خودمون عدمیم. کدام عدم؟ مگه میشه به ما گفت عدم؟ تا بحث عرفی رو فلسفی رو برید حرف مولوی رو بدن نمی کنی. وقتی میگه ما آدم هایی میگه مشتبه شدیم، ما آدم نیستیم موجودیم. چرا؟ چون اصطلاح عرف رو داریم میبینیم، اصطلاح فلسفه رو میبینیم، زود میگیم نه خیر ما آدم نیستیم. ولی او با اصطلاح عارف میگه ما آدمیم، ما آدم هایی، ما هستی ها نما، یعنی فقط هستی رو نشون میدیم، نشون میدیم نداریم. تو وجود مطلق و هستیه ما. حالا که اون وقتی شعر خوندم ان شاء الله بعدا معنیش میکنم، من فقط این مثل اولش کار داشتم.
شده مثلا به هر حال عارف فاعل به این شده که یه وجود داریم یه عدم، یا نه سه شق داریم، وجود و سایه و عدم، الان کدوم میشه؟
اون میگه وجود داریم و عدم،
سایه
رو عدم میدونه. او هم قائل به اینه که ارتفاع ناقصه ممکن نیست، بنابراین وجود داریم و عدم داریم. وجود مخصوص خداست، هر چی هست معدومه. کدوم معدوم؟ بازم تو تناقضی که میخواد درست کنید وجود عدم عرفانی رو کنار هم بگیرین تناقض بدید. نه وجود عرفانی رو با وجود فلسفی و عدم فلسفی، وقتی متناقضات میشه ستا. تناقض همیشه باید بین دو چیز باشه، نه بین سه چیز. شما یه وجود عرفانی درست میکنید، یه وجود فلسفی، یه عدم فلسفی، بعد میخواد تناقض درست کنید. این درست نیست. شما وجود عرفانی درست میکنید، عدم عرفانی درست میکنید. وجود عرفانی مخصوص خداست، اونجا فقط وجود صد میکنه، عدم صد نمیکنه، اجتماع نقیزه نداریم. در ما فقط عدم صد میکنه، وجود صد نمیکنه، در ما اجتماع نقیزه نداریم. بر ما وجود فلسفی صد میکنه، عدم عرفانی و وجود فلسفی اینا هم مناقض نیستن، بس اجتماع نقیزه نشد.
حالا فرق بین سایه و ظلمت در نظر عارف چی و یه فرق با هم دیگه دارن دیگه بین سایه و ظلمت؟
نه اونو توضیح دادن.
شما عدم و دو قسم
خدا رو خدا رو وجود میگیره، وجود واجب، وجود منبسط رو وجود فیض میگیره، نه وجود واجب، اینا فیض میگیره. وقت برای ما این وجود منبسط قائله، یعنی برای ما نور قائله، وجود واجب برای ما قائل نیست. وجود منبسط برای ما قائله، نور رو برای ما قائله، ولی این نور مخفی. توجه میکنید؟ پس اینطور شد، یه منیر داریم، یه نور داریم، یه سایه داریم. اینا با هم تناقض ندارن. وجود عدم اگه بحث کنیم یه حرف دیگه است. میگیم یه وجود داریم که وجود خداست، بقیه هرچی از عدمه. اما اگر وجود منبسط هم شما بیارید، یه منیر داریم، تعبیر عوض میکنیم، یه منیر داریم، یه نور داریم، یک سایه داریم. حالا سوال ممکنه بکنید که وجود منبسط عدم داره، قرار شد ماها سایه باشیم عدم باشیم، وجود منبسط چی؟ اون وجود یا عدمه؟ اون فیضه، بلغیر وجوده، غیر رو بردارید عدمه. دقتون چه دارم عرض میکنم؟ او با تلعلو واجب وجود است، واجب و برش دار، اون عدمه. پس وجود منبسط مادامی که وجود است عدم نیست. مادامی که وجود است یعنی مادامی که خورشید داره میتابه، خورشید شمس الحقیقه داره میتابه. خب آیا میتونیم شمس الحقیقه را از تابش بندازیم؟ نه. پس وجود منبسط رو نمیتونیم معدوم کنیم. لذا بعد از این که قیامت برپا میشه وجود منبسط معدوم نمیشه. نمیشه معدومش کرد. معدوم کردن وجود منبسط به اینی که خدا رو معدوم کنیم، اوش معدوم شدنی نیست. پس وجود منبسط معدوم نمیشه. اگه خورشید رو شما از بین بردید، نورش از بین میره. تا وقتی این خورشید است نورش است. خدا که همیشه است، پس نورش هم که وجود همیشه است. اون نمیشه تبدیلش بردم کرد. لازم میگیم باجه بلغیره. ولی بلغیرم نگاه میکنیم که باید بلغیر باشه. نه واجب است، واجب بلغیر است. یعنی چون اون خورشید داره میتابه این باید باشد، اون خورشید اگر رفت این نیست. پس واجب هست ولی واجب بلغیر، یعنی مادامی که اون غیر هست این هست. برخلاف ماهیت، ماهیت واجب بلغیر نیست. این تابش بیاد ماهیت رو زنده میکنه، ولی ماهیت نه حیات به ذات داره نه حیات بلغیر داره. این مجاورش حیات داره، مجاورش حیات داره. بالمجاز اینو میگیم حی، به ماهیت بالمجاز میگیم حی. مثل جسم، مثل بدن. الان نفس شما حی به ذاته، به ذاته در مقابل بدن حی به ذاته، در مقابل خدا که حی به ذات نیست، حی به غیره. اما اینطور نیست که حیات دیگر بخواهیم به نفس بدیم تا حیات زنده بشه، تا نفس زنده بشه. برای اینکه بدن زنده بشه باید بهش حیات بدیم، برای اینکه نفس زنده بشه بهش لازم نیست حیات بدیم، خود نفس رو باید جعل کنیم. خداوند نفس رو جعل میکنه، یعنی حی به ذات رو جعل میکنه. حی به ذات نه یعنی اونی که احتیاج به علت نداره، اونی که برای حیاتش احتیاج به حیات نداره. حی به ذات اینه معناش. در مورد خدا حی به ذات اینه که هم احتیاج به حیات نداره، هم کسی بهش حیات نمیده. در مورد نفس ما احتیاج به ذم حیات نداره، ولی خودشو یه علتی میدهد. برخلاف بدن، بدن حی به ذات نیست، حی بالغیر هم نیست، حی بالعرضه. حی بالغیر یعنی با آمدن غیر این حی بشه، نه با آمدن غیر بدن حی نمیشه. بدن حی بالعرض است، یعنی زمیمش، اون متحدش حیه نه خودش. اگر خودش حی بود بعد از این که شما نفس ازش میگرفتید نباید میمرد، با اینکه میمیره. پس معلومه اون نفس حیه که از بدن جداش میکنید، بدن حی دیگه نیست. پس بدن حی بالعرض، نفس حی به ذات و بالغیر. خداوند حی به ذات و به ذات، اون دو تا به ذات. اینجا یه دونه به ذات، یه بالغیره. در بدن که ایش بیان نیست، فقط به لرز. حالا مثال هی رو به مناسب از زدن ولی بس کن در وجود بود.
استاد نهی گفتیم اون نور اولیه وجود مندسه من الابد الى الازد رو روشن کرده،
ولی با خورشید روشن کرده، خودش روشن نکرده.
ظلمت کجا آمد؟
ولی
اگه همه جا سریان وجود نوره، ظلمت کجا آمد؟
ظلمت از کجا آمد؟ ظلمت از تنزل عیان ثابت آمد. من نه عیان ثابته رو توضیح دادم نه تنظرش رو توضیح دادم. بعضی سوالاتی بعد کلاس جلسه گذاشتم همینا بود، گفتم توضیح استجه خودش میاد، چون این اگه بخوام وارد بشم خیلی بحث طولانی میشه. عیان ثابته چی هست و چجوری به وجود آمدن؟ آیا از اول موجود بودن بعدن موجود شدن؟ و تنزلشون، حالا تنزل چیه؟ این سوالم شد تنزل چیه؟ عرض کردم تنزل نمیدونیم چیه، ولی خودمون نمونه شو داریم. مطلب عقلی رو تنزل میدیم، به زبانمون جاری میکنیم، دائما داریم تنزل میدیم ولی نمیدونیم چی کار میکنیم. فقط میبینیم اون چه که میفهمیم میتونیم بگیم، چی کار میکنیم چون فهمیده گفته شده میشه نمیدونیم، ولی داریم عمل میکنیم. پس تنزل رو وجدانن میابیم چیه، اما نمیدونیم چگونه انجام میشه. ولی این خب تنزل هم هست، ما عیان ثابت تنزل میکنن میشیم ما. چطور با این تنزل تاریک میشه، ظلمت میشه، با اینکه عین ثابت خودشون نورند؟ چطور اینجا میان تنزل میشه؟ اینو باید در جای خودش بحث بشه، اصلا طولانیه. ولی این که حالا ماهیت چرا ظلمت شده با اینکه نور وجود همه جا روشن کرده، ولی خب این باید بحث بشه. با اینکه نور وجود روشن کرده، نور وجود روشنه نه ماهیت. ماهیت که ظلمته، با نور وجود بالعرض روشن میشه. همینا که الان در مورد حیات گفته، که اینا تصورش مقداری ممکنه مشکل باشه ولی قابل هست، قابل تصوره، میشه تصور کنید. پیش خودتون تصور کنید، روشن میشه. مثال حیات زدن با مثال وجود کنار هم بذارید، تصور بکنید، مطلب براتون کامل روشن میشه.
وجود منبسط هم این ثابت دارید؟
وجود منبسط این ثابت دارد یا ندارد؟ حالا باید اینم بحث کنیم. من توی سوالای بعدیم این فرمایش شما رو داشتم، نه خود این سوال باشه ها، ولی سوال بود که آیا وجود منبسط هم این ثابت دارد یا نه. حالا میخواد الان مطرحش کنم، میخوان سوالای بعدی بگم به مناسبت این مطرح کنم.
چای خودش مطرح بشه
شم میترسم بیادم بره مطرحش کنم از این جد. بله بله به قول شما جای خودش مطرح بشه بهتره. آنچه در جهان اتفاق میافتد خدا میداند. یکی از اتفاقات همین وجود مبسط نمیشه خدا وجود مبسط ندونه. دونستن هم به توسط این ثابته، پس این هم باید این ثابته شاشه. تمام افعال الهی این ثابته، ولی حالا این ثابت گفتن از سنخ وجود نیست ولی موجوده، اون هم به وجود علمی نه به وجود خارجی. با این توضیح وجود مبسط این ثابت نداره، چون این ثابت تمام تعینات رو نشون میده و وجود مبسط متعین نیست، مطلقه. اون تا مطلقه بلغیره، خدا مطلقه به ذات و مطلقه بلغیره. دو تا مطلق ما داریم، یکی مطلق در موطن وجوب که خداست، یکی مطلق در موطن امکان که وجود مبسط. هیچ کدام هم مزاحم هم نیستن. آخه بعضی میگن این مطلق جا برای غیر نمیذاره. بله تو اون موطن خود جا برای غیر نمیذاره. واجب تعالی در موطن وجوب جا برای هیچ چی نذاشته، هیچ که تو موطن وجود نیست. این وجود منبسط هم جا برای واجب نذاشته، اصلا معنی نداره واجب بیه تو موطن امکان. ولی میشه ممکن فعلشو باید بگیم تو موطن امکان. اینجا جای فعل خداست نه جای خود خدا. تو عالم وجود منبسط عالم فعل خداست نه عالم خود خدا. خود خدا تو اون عالم نیست، نیست یعنی تو موطن امکان نیست. نبود تو ممکن و موطن امکان برای خدا فخره، کسر نیست، نقص نیست، کماله. برای ما نقصه اگه تو موطن امکان نباشیم، برای ما نقصه. خدا تو ممکن امکان نباشه باش کماله. بگیم خدا با جاره احساس نمی کنه، ما با جاره احساس می کنیم، با چشم می بینیم، با گوش می شنیم. اگر نشنویم کمال نیست برای ما، نقصه برای ما. خدا اگر نشنوه با گوش و با چشم نبینه برش کماله. اون چه که برای ما کماله لازم می شود خدا کمال بشه. یه چیزی برای ما کماله برای خدا کمال نیست، نقصه. حالا اینجا همینطور خداوند در موطن امکان نیست. بعضی جرات نمی کنه حرفو بزنن، میگن خدا باید همه جا باشه، پس تو موطن امکان هم باید باشه. این حرف درست نیست. خدا که ذاتش به تو موطن امکان میشه واجه میشه ممکن، خدا فعلش تو موطن امکان است. خدا به ذاتش در موطن وجوب است، با فعلش موطن امکان رو پر کرده و خدای فاعل همه جا هست. خدایی که و این همه جا بودن معنیش این نیست که ذاتش تو موطن امکان است. ذاتش تو موطن امکان داره نشون داده میشه، بس هست. حالا این البته خودش بحث کاملی داره، شاید من در آینده به این مسئله اشاره کردم.
بی‌ذات و بی‌لغیر در باره انسان، اما در باره خدا دو بار بی‌ذات بگیم. در باره انسان کی مثلا جسم جسمانی آتا ہے، اما در باره خدا کی جسم نہیں ہے مثلا. ایک بار ہے یہ بی‌ذات بگیم کافی نہیں ہے؟
دو تا بی‌ذات که من عرض کردم، یکی نفی حیثیت تقییدیه میکنه، یکی نفی حیثیت تحلیلیه میکنه. جسم من هم به حیات به عنوان یک قید و زمینه احتیاج داره، هم به علت که این حیات رو بهش حفاظه کنه احتیاج داره. به دو تا قید احتیاج داره، قید به دو تا چیز احتیاج داره، یکی قید یکی علت. حیثیت تقییدیه میخواد تا اون حیات مقید نشه بهش، زمینه نشه، حیه بلعرز نمیشه. یکم علت میخواد که علت اون حیات رو باید حفاظه کنه. ولی وقتی به خدا میگیم حیه به ذاته و به ذاته، یعنی نه قید میخواد نه علت میخواد. اون به ذات، یکی از به ذات ها حیثیت تقییدیه رو نفی میکنه، یکی از به ذات ها حیثیت تحلیلیه رو نفی. اشکالی هم نداره که وجود خدا حیه به ذاته به ذاته. ما در مورد خدا نمیگیم حیه به ذاته به ذاته، ولی اگر گفتیم معنیش اینه خدا حیه به ذات هست، یعنی احتیاج ندارد که با حیاتی حی شود. باز حیه به ذات هست، اون حیاتی رو هم که ذاتن دارد کسی بهش نداده، اون حیاتی که احتیاج به زمیمه ندارد اون هم کسی بهش نداده. ولی نفس من اینطور نیست، نفس من حیاتش احتیاج به زمیمه نداره، برخلاف بدنم که حیاتش احتیاج به زمیمه داره. نفس من حیاتش احتیاج به زمیمه نداره، ولی این حیات رو یعنی خود نفس رو که حیست کسی دیگه داده. پس قید وقتی من میگم نفس حی به ذات هست یعنی حیثیت تقییدیه نمیخواد، حی بالغیر هست یعنی حیثیت تعلیلیه میخواد. وقتی در خدا میگم حی به ذات یعنی هیچ کنم از تو حیثیت نمیخواد. در چیز در جسم میگم هم حیثیت تقییدیه میخواد هم حیثیت تعلیلیه میخواد، باز با وجود این دو حیثیت ها حیات پیدا نمیکنه، حیات مال مشابهش. این دیگه روشنه، منظور روشنه. در مورد خدا میگیم حیه به ذات، هیچی نمیگه حیه به ذات و به ذات. ولی اگه بخواد بیان کنه که خداوند نه مثل نفس است نه مثل جسم است، اول میگه حیه به ذات یعنی حیاتو دارد ذاتن و احتیاج به زمینه نداره، دوم میگه حیه به ذات یعنی احتیاج به علت هم نداره، نه مثل جسم است نه مثل نفس است.
وجوده منبسته حل نشد فهمید که این ثابت نداره، وقت خدا باز چجوری علم بهش داره؟
این ثابت نداره، ولی از چدن بذارید اینو من در بحث علم توضیح بدم، چون اونجا این ثابت رو توضیح میدم. این که وجود منبسط این ثابت داره یعنی حالا طلبتون، اونجا من توضیح میدم، اونجا باید بیان کنیم خدا چگونه علم داره. اشکال صدر و کل عرفا رو باید من بگم بعد حلشون بشن. صدر و عرفا اشکال کرده، اشکالشون وارده، اونا علم خدا رو به معدا این عبارت از عیان ثابته میدونه. اون میگه عیان ثابته خود خداست یا چیزی غیر خداست؟ چطوری میتونه بگه این علم این ذاته؟ یه عیان ثابته که این ذات نیستن، که در مرتبه بعد ذاته. بعد درش میگذونه به این ذاتی، این ذاتشون میکنه. چجوری این ذاتشون میکنه با توضیح داده میشه که اشکال برطرف بشه، چون اونا علم خدا، علم خدا این ذاتشه، پس اونا باید این ذات بشن. در واقع از شلام و رفا بر نمیاد که عین ثابت این ذاته، بلکه برمیاد غیر ذاته. اگه اینطوره چطوری اینا رو علم قرار میدید؟ اشکال واردی صدر میکنه، بعدم حلش میکنه که انشالله اونا در جای خودش من عرض میکنم. الان اینجا مناسبت نداره من بگم. تو بحث علم ها وارد میشیم انشالله، بعد علم اجمالی رو میگیم، بعد علم تفسیری رو میگیم، علم توسط سرعت رو میگیم، علم به شیء خارج رو میگیم، علم به توسط حقیقت رو میگیم که همه چی حل میشه. علم به توسط حقیقت همه رو حل میکنه. مرحوم سبزواری میگه این علم رو من قبول دارم، از بین 13 تا قولی که در مسئله است قول صدر رو قبول دارم. نه باید اونجا گفته بشه. ما وقتی وارد بحث علم شدیم خیلی از نکته های مجهول روشن میشه، اون وقت من میتونم اونجا حرف بزنم. الان اگه بخوام حرف بزنم حرفام مبتنی میشه بر بعضی از اموری که الان مجهوله، اون روشن نمیشه. سوال اول اینقدر که طول کشید، یه سوال دوم سوم. سوال دوم عیان ثابته مقدمند یا وجود منبسط؟ کدومشون مقدمه؟ حالا در عرفان تقدم تأخر درست میشه، مثلا میگه مقام احدیت مقدم است بر مقام واحدیت، تقدم فیض منبسط یا فیض اقدس مقدم است بر فیض مقدس، این تقدم ها رو میگن. حالا بیایم تو این دوتا اصطلاح عرفانی، یکی فیض منبسط یکی عین ثابت است. فیض منبسط یعنی وجود منبسط، این دوتا کدومشون مقدمه کدوم مؤخر؟ خب این روشنه، من در منطقم این سوال شد جواب شد عرض کردم. عیان ثابت صفات الهی هست و وجود منبسط فعل اوست. پیداست که صفت مقدم بر فعله، به خصوص در خداوند که صفت عین ذاته، که دیگه باید در مرتبه ذات باشه و ذات مقدم بر فعله، یعنی فاعل مقدم بر فعله. بله، عنوان فاعلیت مقرومه با فعله. وقتی من فعل دارم انجام میدم، عنوان فاعلیت بر من صدق میکنه، ولی ذات فاعل مقدم بر فعله، نه ذات معنون به عنوان فاعل، اون مقارنه با فعله. اما ذات فاعل مقدم بر فعله، و علم در مقام ذات فاعله و فعل در مقام بعد از فاعله، بنابراین اعیان ثابت باید مقدم باشن بر وجود مبسط. اگر باید مقدم باشن بر وجود مبسط، دوباره سوال شما میاد، آیا اینا اعیان ثابت داره؟ آیا وجود مبسط اعیان ثابت داره؟ چون علم صادر میشه. حالا مثال به خورشید میزنیم، خورشید علم نورش صادر نمیکنه، ولی خدا اون نورش میده، علم صادر میکنه، با اراده صادر میکنه، با علم صادر میکنه و با محبت، که ابن سینا در تعلیقات هر سه رو اصرار داره. اون عین ثابت نمیگه، اشتباه گفتم، اون وجود منبسط نمیگه، چون وجود منبسط اصطلاح فلسفی نیست، ولی میگه خداوند وقتی میخواد وجود رو صادر کنه، وجود رو ان علم و ارادت و محبت صادر میکنه. به همین جهت، به همین جهت نمیتونیم بگیم که خدا فاعل موجبه. خورشید میگیم فاعل موجب، یعنی بی اختیار. وقتی آمد نور صادر میشه، بهش بگیم صادر نکن، میگه نمیتونم. اما به خدا میگیم صادر نکن، نمیگه نمیتونم، میگه علم دارم، قدرت دارم، اراده دارم، محبت هم دارم، پس صادر میکنم، با اختیار صادر میکنه، چون با اختیار صادر میکنه فاعل موجب نیست. پس فیض خداوند یعنی این نوری که از او ساطع میشود، با اختیار او ساطع میشود. منتها اگر ما به خدا بگیم این نور رو ساطع نکن، مثل این است که به خدا گفته باشیم خدای عالم نباش. اگر فیاض بودن عین ذات خدا باشه، مثل عالم بودنی که عین ذات خداست، آیا میشود به ذات خدا بگیم عالم نباش؟ همونطور که نمیشود بگیم عالم نباش، نمیشود بگیم فیاض نباش، نمیتونیم بگیم نور نده. ولی او وقتی نور میده، میدونه داره نور میده، محبت هم به این نور دادن داره. وقتی عالمه، میدونه عالمه، پس نسبت به نور وجب نیست، پس فرق میکنه با خورشید. من خورشیدی که مثال میزدم فقط برای این بود که بیان کنم خورشید از حین وجودش نورش هم هست، تا نتیجه بگیرم خدا از حین وجودش نور وجود مبسط هم هست. اینو میخواستم بگم، ولی این که خورشید با خدا فرق داره که مسلم فرق داره، هیچ وقت چیزی مثل خدا نیست، مثال خدا ممکنه باشه ولی مثل نیست. پس روشن شد که وجود منبسط چون فعل و فیض است، مؤخر از عین ثابته، که اون عین ثابت علم است. عین ثابت مقدم است، وجود منبسط مؤخر. تقدم و تأخر هم رتبی ها زمانی نیست، چون در اون وقتی که عین ثابت مطرحه، اون وقتی که وجود منبسط مطرحه، هنوز زمان خلق نشده. چون ما بگیم تقدم و تأخر زمانی دارن یا معیت زمانی دارن، هیچ کدوم. اونجا تقدم و تأخر رتبیه، فقط رتبه علم مقدم بر رتبه فعل. ولی اگر زمانی اونجا بود، هر دو با هم بودند، علم و فعل با هم بودند، زمانن فرق نداشتن. ولی زمان اونجا نیست که اصلا مطرح کنیم زمانن با هم یا نه. اونجا مرتبه است، در مرتبه فعل مؤخر و علم مقدم. خب سوال سوم شاید بتونم جواب بدم، از اینم زود عبور کنم. بنابر نظر عارف، تشکیک در وجود ما نداریم، چون چند تا وجود که نداریم. اگر چند تا وجود داشتیم، این وجودها رو به حیث حقیقت یکی میکردیم، به حیث مرتبه مختلف میکردیم، میشه تشکیک. تشکیک همینه دیگه، تشکیک اینه که لااقل دو وجود داریم، یکی وجود واجب، یکی وجود ممکن، بعد به حیث مرتبه مختلفشون میکنیم. اصل وجود در هر دو اصل وجوده، ولی وقتی شما این وجود رو مقید میکنید به یه مرتبه، میشه وجود امکانی. حالا به مراتب، حالا مرتبه عقل و مرتبه نفس و مرتبه ماده هرچی، بالاخره مقیدش میکنه میشون وجود ممکن. وقتی مطلق ببینیدش میشون وجود واجب، و هیچ وقت اون وجود واجب وجود ممکن نمیشه. وجود واجب باید قید بگیره، قید گرفتنش به اینی که تنزل کنه، تنزل میکنه قید میگیره. پس اینایی که میبینی تنزل وجود واجبه، نه خود وجود واجب قید گرفته. بله لازمه در تمام ما وجود واجب موجود باشه، به این غلطه. خدا وجود کی وجود قید میگیره؟ وقتی تنزل کنه، وجود مطلقه. اگر تنزل کرد یه مرتبه، ده مرتبه، چقدر آمد پایین، اونجا قید میگیره، میشه محدود، اون میشه ممکن. وقت وجود متنزل غیر از وجود خداست. نمیگیم ما قید رو به وجود خدا میچسبونیم که وجود خدا به علاوه قید بشه عقل، وجود خدا به علاوه قید دیگه بشه نفس، وجود خدا به علاوه قید سوم بشه جسم. این کارو نمی کنیم، ولی لازمه وجود خدا در تمام ممکنات حاصل بشه. همه ممکنات برخوردار از وجود خدا بشن، در حالی که ممکنات برخوردار از وجود خدا نیستن، برخوردار از ایجاد خدا. خدا اون رو ایجاد میکنه، نه بهشون وجود خودشون میده. پس اینطور شد که ما در تشکیک یه اصل داریم، یه مراتب داریم. اصل در همه هست، مرتبه هم در متعدد ها هست، و با اصل و مرتبه تشکیک درست میکنیم. ولی هر جا که تعدد هست اصل و مرتبه هست. اگه جایی تعدد نبود اصل و مرتبه نیست، تشکیک هم نیست. وقتی عارف وجود رو واحد میدونه، ممکنات رو موجود نمیدونه، نمیگه اون وجود مطلق است، این وجود دارای مرتبه، اصلا بحث تشکیک مطرح نمیشه. پس تشکیکی در وجود مال عارف نیست، عارف تشکیک در وجود قبول نداره. تشکیکی در وجود سطح عالی فلسفه است، تباین در وجود سطح متوسطه، تشکیکی در وجود سطح عالی فلسفه است. از اونجا بگذری به وحدت وجود برسی میشه عرفان. پس عرفان وحدت وجود خالص، تعدد وجود قائل نیست، نوبت به تشکیک برسه. پس تشکیک در وجود پیش عارف باطله. سوال شد آیا تشکیک در ظهورات پیش یا تشکیک در ظهور پیش عارف مقبول؟ عرض کردم بله، عارف تشکیک در وجود قبول نداره، تشکیک در ظهور قبول داره. یعنی همه ممکنات ظهور خدان، و اینا اختلاف دارن. در اصل ظهور بودن مشترکن، یکی ظهور قوی تر داره مثل عقل، یکی ظهور متوسط داره مثل نفس، یکی ظهور کم داره مثل جسم. ظهورات خداوند که همین ممکناتند، اینها تشریف دارن. اینطور نیست که همه مساوی باشن. اون عقل که خدا رو اظهار میکنه بیش از اون مقداری اظهار میکنه که ما اظهار میکنیم. حالا اگر ما رفتیم از دریچه عقل خدا رو دیدیم، مثل در خیلی بازی است که بتونیم یه موجودی رو از این در باز ببینیم. اما اگه آمدیم از طریق نفسمون، در حد نفسمون خدا رو دیدیم، نبردیم نفسمون رو بالای بالا در مرتبه عقل قرار بدیم، همین نفسی که خدا به ما داده از همین دریچه دیدیم، این مثل پنجره کوچک. اگه نفسمون ضعیق‌تر بود، نفسمون نفس حیوانی بود نه نفس انسانی، اون دیگه از دریچه کوچکتر خدا رو میبینه. ما از دریچه وسیع‌تر میبینیم، اون عقل از دروازه خدا رو میبینه نه از دریچه. اینا پس متفاوته. ظهورات متفاوتن، مظهریتشون هم متفاوته، آیتیتشون هم متفاوته. تفاوت هم تفاوت تشکیکه، تفاوت تبایی نیست. همشون در اصل اظهار یا ظهور مساوی هست، اونتا در شدت و ضعف ظهور فرق میکنه، و چنین اختلاف میشه اختلاف تشریحی و اختلاف تبایی. پس بنابراین تشریح که در ظهور رو عارف قبول داره، تشریح که در وجود رو قبول داره. وجود چون متعدد نمیدونه، قائل به تشریح در وجود نیست، ولی ظهور رو متعدد میدونه، نه متعدد تبایی بلکه متعدد تشریحی. پس تشریح که در ظهور پیش عارف مقبول است، تشریح در وجود پیش عارف مردود است، پیش فلاسفه مقبوله.
علت تشکیل در ظهور برگشتش به قوابل یا به فاعله، یعنی تجلی خدا این کارو کرده، یا نه قوابل چون ضعیف بودن باسه تشکیل شدن.
حالا اون بحث اینه که خداوند استعدادار مختلف آفریده و تجلیاتش رو مختلف کرده،
یعنی پس برگشت به فاعل، یعنی خود خدا این کارو کرده.
بله. فاعل این کار کرده. حالا میگید جبره، ما میگیم جبر، خلقت جبره، هر کشید یکی رو خداوندی که ظروف استعدادها رو میسازه، یکی رو قده میسازه، یکی رو استکان میسازه. باید ظروف رو بسازه دیگه، ظروف استعدادها رو باید بسازه، یکی رو قده میسازه، یکی استکان. و خداوند فاعل همه ظروفه، چون فاعل همه ظروفه، همه نوع ظروف باید بیافرینه. یه وقت یک کسی فقط قده سازه، دیگه ازش انتظار نداریم استکان بسازه، اما یه نفر همه ظروف داره میسازه، خب باید همه ظروف بسازه. و سوال نمیشه چرا اینو قده کردی اون استکان کردی؟ میگه اگر میخواستم اون استکان میکردم، اینو قده میکردم، ولی بازم شما قده و استکان داشتید. توجه میکنه داره، این بحثش مفصله که در ظرفیت ها خدا ظرفیت ها رو مختلف آفرده، هم ظرفیت نظری رو هم ظرفیت عملی رو. ظرفیت نظری که دیگه واضحه دیگه، یکی ابن سیناست، یکی یک کودنیست، کسا هیچی نمیفهمه چه تفاوت به ایناست، هر دوران خدا آفرید، هیچ کس هم نمیگه چرا. در عمل هم همینطوره، در عمل هم ظرفیت مختلفه. بعد خود خودم سوال نمی کنه چرا ظرفیت مختلفه، میگه خود آفریدی. سوال میکنه این ظرفیت تو به اندازه ظرفیت چه کار نکردی؟ تو ظرفیت تو پر نکردی، اونی که پر کرد تو نکردی. اونی که مؤاخذه میکنه کار منه، نه کار خودشو. کار خودشو ظرفیت از اول من پیغمبر نیافریده، جوری آفریده که من رعیت باشم. دیگه ازم هم سوال نمیکنه چرا تو ظرفیت پیغمبر رو نداری؟ خب نداری، اگه میدادی داشتم. به من میگه تو در حد خودت چه کار نکردی؟ اون پیغمبر در حد خودش کار کرد، تو چرا نکردی؟ روشن مطلب. پس جبر هست، ولی جبری که مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. جبر در خلقت ما همه قبول داریم، هیچ چی جبر در خلقت ممکن نیست. هیچ کی نمیگه چرا من مرد شدم، چرا من زن شدم، همه قبول دارن هر چیزی شدن و میدونن اجباریه. چرا من ظرفیتم اینقدر، چرا من ظرفیتم اونقدر، اینا میشه اعتراض نداره، میدونه اینه. تمام حرف و سر اون کار اختیاری منه که اونو خدا چرا دربارش میگه، منم با جواب بدم. پس چه این که شما اشاره کردین جبر در خلقت، جبر در خلقت هم مشکلی نیست، جبر در خلقت همه قبوله. خب این ست جواب تموم شد، ظاهرم وقت ما هم تموم شد دیگه، به بحث نمیرسیم. خب اینا دیگه گفتن شاید مفید بود، نمیدونم لازم بود یا نه، ولی لااقلش اینه که مفید بود. شاید بقیه بحث پرسید دیگه.